دوستمون پرسیدن که 14 بعد از انقلاب یک پاسدار اعتراض انقلاب چه خصوصیتی داره؟ اولین نکته اینه که ببینید پاسدار چی هستیم. انقلاب الف نون قاف لام الف ب نیست. انقلاب اسلامی مردمی ترین انقلاب در این عصرها و قرنهای جدید بود، یعنی انقلاب چین، انقلاب روسیه، انقلاب کوبا، الجزایر و سایر انقلاب ها که تو قرن 20 اتفاق افتاد و قبل از اون انقلاب فرانسه، همه اینا در برابر این انقلاب انقلاب صغیر بودند. این انقلاب کبیر بود، هیچ کدوم اینقدر مردمی نبودند. مردمی ترین انقلاب عصر جدید رو اینا ساخت. اینا یک بخش کوچکی از ملتشون در یک مقطع محدودی تو صحنه آمدن، بعدم به روش خشونت آمیز با کشتارهای بزرگ پیروز شدن و خودشون رو حفظ کردن. انقلاب فرانسه که مدعی جمهوریت و حقوق بشر و دموکراسی است در قرن 18، اینا ظرف 7-8 ماه 60 تا 80 هزار نفر از مخالفین خودشون رو با گیوتین تو خیابونای پاریس و شهرها سرشون رو قطع کردن. گیوتین مثلا تو انقلاب فرانسه اختراع شد. قطع کردن سر کسانی که منتقد یا معترضن، که این داعشی ها الان پیش اونا سسولن. اونا حدود 60 تا 80 هزار نفر رو فقط کمتر از یک سال سراشون رو تو خیابونا قطع میکردن. فقط یه جا انقلاب فرانسه که حرب مدرن بعد از او به وجود آمده و سکولاریزم و دموکراسی و لیبرالیزم، تو یکی از موارد هزاران نفر از مخالفینشون رو سوار کشتی کردن، بردن وسط اقیانوس، وسط دریا، همه رو زنده زنده خالی کردن تو آن. بعد اونا به ما میگن حقوق بشر و تروریسم و اینها. انقلاب روسیه کمونیسم چند میلیون نفر در خود روسیه خودشون همدیگه رو کشتن. چند میلیون نفر، یعنی صحبت میلیون ها اعدام و کشتار بوده و جنگ. بقیه هم همینطوری ها بودن. تنها انقلابی که تمام شهرها ملت میلیونی آمدن و هی شهید دادن، آمدن هزاران هزار ظرف 10 ماه 9 ماه بدون توسل حتی به زور، یعنی امام تا آخر حکم جهاد نداد. حتی تو انقلاب امام بیانیه میداد که تظاهرات را پیمایی میکنین، جای رو حمله نکنین، ساختمونای مثلا دولتی مثلا بانک و ساختمونای ادارات و اینا رو. امام چند بار همون موقع توی راهپیمایی ها بیانیه میداد که جای رو آتش نزنیم، درگیر نشید و ما آرام تظاهرات باید بکنیم، شعارامونو میدیم و متفرق میشید دوباره تا فردا یا پس فردا دوباره جمع میشید. دقیقا مسالمت آمیزترین و مردمی ترین انقلاب در این قرنها و اعصار بود. جز همون یکی دو روز آخر 21 و 22 بهمن که دیگه رژیم سقوط کرد، درگیری مسلحانه نداشت. گروه های مسلح قبل از انقلاب همه توسط حکومت از بین رفته بودن. امام بود و امت بود و مسجد. هیچ کدوم از این انقلابات جمعیتی اینطور نبود. هیچ کدوم از اینا بعد از 40 سال، 40 و چند سال که نه، بعد 10 سال هم رابطهشون رو با مردم حفظ نکردن. بخششون شعاراشون اصلا عوض شد، خودشون تبدیل شدن به استکبار و استبداد. شما دیدید تو همین ایام که تو رسانه‌های دشمن رانمود می‌کردن این چند هزار نفری که بعضی‌ها بازی خوردن، بعضی‌ها هم سازماندهی شده بودن، آتش بزنن و بکشن و بسوزونن و اینا، هیچ انقلابی بعد 10 سال 5 سال هم نبوده، که چه برسه بعد 40 سال که ملت، مردم با وجودی که مشکلاتی دارن، انتقاداتی هست و بیستن. اگر مردم نبودن جمهوری اسلامی تا الان 100 بار سقوط کرده بود. این توطئه هایی که علیه این انقلاب اعمال شده در این 40 سال گذشته، پروژه هایی که علیه این انقلاب اعمال شد، اگر تو کل کره زمین تقسیم میشد 100 حکومت در جهان رو سرنگون میکرد. اینجا نکرد، برای که بدنه اصلی ملت استادن با وجودی که اشکالاتی انتقاداتی داشتن دارن، همه ما هم داریم، روشن هم هست. همین کاری که کردن، میلیاردها پولی که خرج کردن، دلارهای نفتی، سرویس های جاسوسی، اتاق جنگ مشترک، اتاق فرمان رسانه ها، تشکیلات داخلی که ساخته بودن که معلوم شد چند سال دارن روش کار میکنن که یک گروه های کوچک کوچک سازماندهی بشن، کدوم شهرها، کدوم خیابونا، چه ساعتی بیان 20 نفر 30 نفر بزنن آتش بدن فلان، بعد فرار کنن وای نستن برن 6 تا خیابون اونورتر فیلم بگیرن، برای هر عملیات هم پول بگیرن که اگر فلان شهر فلان خیابون بالا شهر اینقدر قیمت، پایین شهر اینقدر، اگر آتش بدی اینقدر، به مسجد حمله کنی، بمب بندازی، کوکتل بندازی تو پایگاه بسیج یا مسجد اینقدر، اگه چاقو بزنی اینقدر، فیلمش بگیر بفرست اونا پخش کنن، با رمز ارز همون لحظه پولتو بهت میدن. یعنی کاسبی خوبیه، من خودم هم وسوسه شدم این روزا، پولای خوبی برای بعضی کارا میدن. یه نفر رو تو همین تهران گرفتن، 40 میلیارد پول دست خودش یه نفر بود که دو سه تا تیم رو سازمان میداد. گرفتنش گفته خیابونا رو ما تقسیم کردیم از قبل، مثلا بلوار کشاورز، میدون دمچی، ولیعصر، کجا کجا، کدام تیم ها، کدوم خیابونا، کدوم تیم، کدوم اتوبان ها رو کیا ببندن. مثلا 7-8 نفر میاد یه مرتبه وسط اتوبان، اتوبان رو میبنده، یک آتیشی، تیری، یک کاری، 10 دقیقه نشده فرار کن. آمدن توی همین شورای انقلاب فرهنگی گزارش دادن، این مسئول کسانی که همین کارهای امنیتی و اطلاعاتی اینا بودن، گفتش که بیش از 90% اینایی که زدن و سوزوندن و آتیش دادن و اینا، تحصیلاتشون دیپلم به پایین بود، تقریبا هیچ کدومشون حتی یک کتاب نخوندن تا حالا، اطلاعات سیاسی صفر. میگفت یکیشون ازش پرسیدیم رئیس جمهور ایران کیه، گفت روحانی. اصلا تلویزیون ما رو ببینن ابدا، نشسته فقط پای ماهواره فضای مجازی، شبا بیدارن، صبح روزا میخوابن. تو جیب، گفت تو جیب شاید 1/3 اینا گل و مواد مخدر رو اینا پیدا شد، پیدا کرد. گریه کردن و گفتن غلط کردیم. خب این معلومه که سرمایه گذاری شده چجوری به لحاظ رسانه‌ای، فرهنگی، سازماندهی، یه عده قربانی تو دنیا، این همه نیروی انتظامی و اینها نمیشه تو دنیا، همه اونا فقط میکشن، کشته نمیشه. وقت حتی گلوله جنگی یک از خودشون دفاع کنن، خب اینا نداشتن، برای که تلفات بالا نره، از این گلوله های بازی های چیز داشتن، پینتبال، با پینتبال بزن، ولی او با گلوله واقعی با چاقو زد. خب اینا خیلی مهمه. وقت جمعیتی که توی یک شهرستان ما فقط آمد، به اندازه کل جمعیت اینا در کل کشور بیشتر بود، باز جوری تبلیغ میکنن که اونا مردم هن، اینا مردم نیستن. دقت میکنید اینجور شستشوی مغزی و جنگ روانی. یه وقت من توی دانشگاه یکی از کشورهای اروپایی دعوت بودیم، بعد اونجا یک مهمانی گرفته بودن برای همون اساتید و دانشگاه ها و اینا، و بعضی از مهمانانی که برای اون سمینار علمی اونجا دعوت شده بودن، وقت معاون علمی رئیس جمهور اون کشور در اروپا تو همون مهمانی به من گفت که اینقدر میترسید، گفت اگر از قول من این رو نقل کنید من تکذیب میکنم، میگم من نگفتم. گفت ولی من به شما این رو بگم، این راهپیمایی 23 بهمن شما رو، ایران رو من داشتم میدیدم، این فیلم ها ساختگیه یا واقعیه؟ گفتم شما نظرت چیه خودت؟ آخه امکان نداره 30-40 سال بعد از انقلاب یه همچی جمعیتی بیان و به دفاع از انقلابشون ده ها میلیون ها آدم بیان تظاهرات راه پیمایی، اصلا معنی نداره. گفت هیچ حکومتی در جهان یک چنین نفوذ و محبوبیتی و قدرتی نداره که بتونه میلیون ها نفر رو بعد از 30-40 سال بکشونه تو خیابون با وجود مشکلاتی که دارن. گفت این امکان نداره. گفت ما واقعا هرچی تحلیل میکنیم نمیفهمیم چی. تو هیچ کشوری در جهان چنین چیزی نیست. نه با پول میشه این جمعیت رو اینجور آورد هر سال، نه با زور، نه با فریب. سریع ایشون معاون علمی رئیس جمهور اون کشور بود، گفت که مردم شما و انقلاب شما در دنیا تکه. به نظر من بزرگترین و واقعی ترین دموکراسی در جهان در بین ملت شماست، برای که با عشق و علاقه و ایمان خودشون میان این مردمی بودن. وقت هیچ انقلابی قرنهای اخیر در جهان دینی نبوده، یا چپ و مارکسیستی بوده انقلابها، یا ملیگرا ناسیونالیستی و نژادپرستانه بوده، یا اگر یه سری خورده شعارهای مذهبی هم لابلاش بوده به عنوان دکور صحنه بوده، نه به عنوان ایدئولوژی اون انقلاب. چه انقلابی هست؟ مردمی ترین انقلاب، دینی ترین انقلاب بوده، در برابر بیشترین توطئه ها حفظ شده. طرف با دوست دخترش آمده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، دوباره برگرده شب به پارتی با بچه ها جمعن برسه، دوباره مثلا شام با هم بخورن. گفته یه سر ما میریم جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم برمیگردیم با دوست دخترش اینجوری دوتایی با هم. پاسدار و بسیجی خودشون رو نوکر مردم میدونستن، مخصوصا نوکر فقرا، مستضعفین و محرومین. یعنی فرمانده لشکر معلوم شد که فرمانده است که یه پاسدار یا بسیجی معمولیه، معلوم نمیشد. اصلا میدونیم تو جنگ سپاه درجه نداشت، برعکس همه جای دنیاه. تنها جایی تو دنیا که تو جنگ درجه نداشته هیچ کس، بعد از جنگ درجه ها رو دادن، اینجا بوده. همه کارامون عجیب غریبه. اصلا تو جنگ کسی نمیدونم سرگرد، سرهنگ، سرتیپ فلان یا الفاظ اصلا نبود، همه میگو برادر فلانی، برادر فلانی. حتی که فرمانده چی شد اینا تو فیلم های اصلا تو جبهه کسی نیمه هیچ کس ما هیچ وقت نمیگفتیم فرمانده فلان، اینا تو فیلم های. مسئول پایگاه ما کربلای 4 عملیات تو جزایر، جزیره بواریان، جزیره ماهی، فرمانده پایگاه که تو کربلا چهار شد میگفت که نظافت دستشویی با منه، کسی حق نداره. یعنی همیشه هر روز ایشون که فرمانده ما بود دستشویی‌ها رو ایشون میشست، تمیز میکرد. غذا که می آوردن، غذا رو، میوه رو، امکانات اول بین نیروها تقسیم میکردن، از پایین شروع میکردن. گاهی به فرمانده های بالاتر غذا یا میوه نمیرسید، کم میرسید یا او خراباش میرسید. پاسدار دهه 60 و دوران جنگ پاسداری بود که موقع خوردن سر سفره او عقبا بود، موقع خطر تو جبهه، تو عملیات او جلوها بود. هر جا خطر و فداکاری بود جلو بود، هر جا نان و نام و شهرت و اینا بود قنائم بود او عقب بود. پاسدار دهه 60، بسیجی دهه 60 مجروح میشد، درد میکشید، از بیمارستان فرار میکرد، خودشو میرسوند منطقه که از عملیات عقب نیفته، شهید بخواد بشه. این سوالی که برادرمون کردن جوابش اینه. میرفتن کردستان، سیستان، بلوچستان کمک به محرومین، براشون آب برسونن، جاده بزنن، پل بزنن. بعد این گروهک‌ها، همین کمل دموکراتی که الان توی جنایت اخیراً بودن و همین منافقین، سازمان منافقین و کمونیست‌ها، تجزیه طلب‌ها و اینا، 4-5 تا از بچه‌های ما رو گرفتن اونجا، رو زانو نشونده بودن، دستشون رو از عقب بستن، قاشق انداختن تو چشمشون، چشمشون رو کشیدن بیرون زنده زنده. چند تا از بچه‌های پاسدار رو بسیجی رو تو کردستان گرفتن جلوی کاروان عروس، دختر خان، دختر خانهای اونجا، این بچه ها رو خوابوندن به جایی که گوسفند میکشن جلو پای عروس داماد. پا پاسدار کشتن. بعد چجوری؟ نه با کارت، موزاییک شکسته بودن، با موزاییک شکسته سریع بچه ها رو بریدن که طول بکشه، درد بکشن. توی عملیات ما تو عمق 40-40 کیلومتری دشمن شرق دجله بچه ها می جنگیدن. 72 ساعت بمباران شیمیایی، زیر بمباران شیمیایی یک متر عقب نیامدن. مهمات تمام شده بود. من یادمه که ما تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتیم. تازه کلاش اصلاحی نبود. بچه ها میگفتن به کلاشینکوف، میگفتن کلاق کش کن. با کلاش و RPG و تیروار دیگه دوشگاه سلاح سنگین ما بود. و این بچه ها 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی بین دو تا سپاه عراق، سپاه بصره و سپاه الاماره که به هم داشتن دست میدادن، اون ور جزایر مجنون چند کردان بچه ها مقاومت کردن. بهشون گفته بودن شما مثلا 12 ساعت 24 ساعت حد اکثر جاده رو قطع نگه دارید تا اینا به هم نتونن برسن که برن جزیره رو پس بگیرن از ما. خب بچه های ما با اون مقدار مهمات و معمولیت 2-3 برابر، یعنی 2-3 روز اونجا باشدادن. تقریبا گردان ما اکثر بچه ها افتاده میگه، یعنی یا شهید یا مجروح افتاده بود. آتش خیلی سنگین، من خودم یک ظهر تا غروب 3 بار ترکش خوردم جدا جدا، یعنی تو 3 نوبت. که یادم این خاکریزی که پشتش ما ایستاده بودیم، اون اولی که آمدیم دیروز مثلا روز بعد از ظهر، فردا بعد از ظهر 24 ساعت بعد اینقدر توپ مستقیم و تانک زده بودن. این خاکریز که نبود، این جاده خاکی اونا بود. این جاده که وقتی ما اومدیم ایستاده که می‌رفتیم بازم نیم متر از سر ما بالاتر بود. فردا همون ساعت این جاده رو اینقدر کوبیده بودن که می‌خواستی بری یه جایش باید سینه‌خیز می‌رفتی که تیر مستقیم نخوری. یعنی خاکریز رو کلاً 2 متر خاکریزا رو کوبیدن آوردن پایین. زمین ما آمدیم خشک بود. وقتی مجروح بودن اینا تمام زمین اینقدر زده بودن که آب شده بود، گل شده بود. سینه‌خیز می‌خواستم بیام، هر 1-2 متر که می‌رفتم باید یه عالمه گل می‌کندم که بتونم برم جلو، مسیرم رو برم. تو اون شرایط شما ببینید، البته اگر خدایی نکرده یه وقتی دوباره اون اتفاقات و جنگ و اینا پیش بیاد، شماها همونایی. تو شرایط صلح همه شجاعن، شرایط خطر 2-3 تیپ میشه. بعضی از 100 کیلومتری جلوتر دیگه نمیره. بعضی هم وقتی شروع میشه عملیات اونجا کم میره. بعضی هم وقتی که بینی این یکی بغلی کلش رفت، یکی چشمش کور شد، یکی دستش قطع شد، اونجا کم میره. یه عده میمونن تا آخر. همون زمان جنگ هم همینطوری بود. چند رده بودن، همه مثل هم نبودن. با اینکه همه بچه های خوبی بودن، همه آماده بودن برای جهاد، ولی مثل هم نبودن. تو هر گردانی 10-20 نفر بودن که اگر اینا درست می‌جنگیدن بقیه هم می‌جنگیدن. اگر تو گردان اینا یا شهید می‌شدن یا مجروح، یا اینا کم می‌آوردن بقیه هم وای نمی‌زدن. یعنی وقتی خون این می‌ریزه می‌پاشه رو سر و صورتت، وقتی که یکی تو بغلت جون میده، کسی که مثلا 10-15 ساله با هم رفیقی، این برادرته، بازم محکم وایستی. خب اینا رو چجوری تربیت شده بودن؟ از کجا آمده بودن؟ آگاهی اسلامی، دین استدلالی نه دین تبلیغاتی. سید الشهدا فرمودن اونایی که دینشون تبلیغاتیه، با سر و صداست، دنبال این و اون را میفتن، با این و اون میان تو عرصه دین، بعدم با این و اون از عرصه دین میرن بیرون. دین باد آورده را باد میبرد. دوم اخلاصه که مهمتره از اولی. بچه ها میگفتن طرف حساب ما فقط خداست، لذا اصلا کسی کارت نمیزد که ما ساعت چند آمدیم، ساعت چند رفتیم، این کارو کی کرد، این کارو او کرد. آقا مسابقه میذاشتن نصف شب پاشه لباسای بقیه رو یواشکی بشوره، پهن کنه که کسی هم نفهمه کی لباسای ما رو شست. میگفتن هر کی بیشتر نوکری کنه پاسدارتره، هر کی گمنام باشه با اخلاص کنه، هر کی نفهمن که کی کارو کرده دنبال شهرت نباشه، او پاسدارتره، بسیجیتره. و نوکری خدمت به مردم. این ماهواره ها و موبایل و اینا در طول تاریخ نبوده، دشمن تو گوشه خونه همه ما هست، فاحش خونه و سفارش عرق و مواد مخدر اینا همه تو جیبته، ضد اخلاق ضد دین تو جیب همه هست. یه همچیزی نبوده در طول تاریخ نبوده. بنابراین یه بخشش هم سازماندهی دشمنه که داخل پول میدن، آموزش میدن برای همه کار، پس همه مثل هم نیستن. اکثر اینا بی اطلاع اینجور مسائله. بعدم حجاب بهانه بود، اینا از قبل مثلا آماده بودن، صبح یک اتفاق میفته، شب یه منطقه همه جا، تا سازماندهی قبلی نداشته باشی، تبلیغات و رسانه نباشه، میلیاردها مخارج از قبل خرج نکرده باشی، هزینه نکرده باشی، کارا نمیتونی بکنی. اینا بهانه ای بود. نظرتون در مورد سلبریتی ها چیست؟ ببینید سلبریتی اولا به همه هنرمندا و ورزشکارا و فلان اینا، نه همه رو با یک چوب نباید راند، اصلا صنفی نباید بحث کرد. تو هر صنفی آدمای درست و نادرست هستن. بین همین هنرپیشه ها، خواننده ها، ورزشکارا، آدمای بسیار شریف، پاک، متدین، انقلابی، فداکار بودن و هستن. یه عدهشون هم نه اینوری نه اونوری داره زندگیشون میکنه، نه دنبال نشر فساده، نه آدم متدین و اینجوری به اصطلاح میگن خاکستریه. با اینا هم مشکلی نیست، ولی وقتی که بخشی از اینا توهم برشون میداره، مثل الان که بعدشون فکر کردن جمهوری اسلامی سقوط کرده و یه توییت های زدن، چون این رسانه ها اونقدر دشمن کار کرد، پرزور و پرفشار. من هر وقت خودم میرم تو فضای مجازی تا 24 ساعت ضد انقلابم، یعنی تا 24 ساعت سه تا گزاره تو ذهنمه. یک، کلن مسئولین همه دزد و فاسدن. دو، مردم کلن قبول ندارن، مخالفن. سه، جمهوری اسلامی دیروز از سقوط کرده، من هنوز خبردار نشدم. بعد اینکه گفت اینا تو فضای مجازی هر روز سرنگون میکنن، باز یادش میگیره سیف کنن، فردا صبح میبینن باز دوباره سرنگونشه، باز از اول. این باید بازی که میکنی و امتیازهایی که گرفتی باید سیف کنی بمونه که فردا ادامه کارو بری، نه که با دور از اول. فضای مجازی هم هست، نه این بحثا هست. یه عده از هنرپیشه و خواننده ها و رقاصه های قبل انقلاب، اینا تو کثیف‌ترین فیلم ها بازی میکرد و مأموریت داشت سینمای قبل از انقلاب از طرف آمریکا، انگلیس، صهیونیست ها با کمک بهایی ها و اینها و رژیم شاه، مأموریت داشت نسل جوان رو که اون موقع ما نوجوان بودیم، نسل ما رو، پای نسل ما رو باز کنن به کاباره، رقاصخونه، مشروب خوری و اینجور جاها، فاحشه خونه. لذا تو فیلمایی که اون موقع ساخته میشد، 4-5 تا چهره و قیافه مشهور بودن دیگه، اینا معمولا تو فیلم ها طرف میرفت مثلا فاحشه خونه، بعد یه عرق میخورد، چاقو میکشید، لاتبازی، این محله اون محله میزدن هم دیگر رو. ما باید طرفدار این بودیم، مخالف او. بعد چیکار میشد؟ یه مشکلی پیش میامد براش، میامد حرم، حرم امام رضا، شمع روشن میکرد، گریه میکرد، نذر میکرد. اینا مأموریتشون این بود که به نسل او دوره ما که به طور کامل در اوج اقتدار رژیم پهلوی دیگه مثلا مدرسه میرفتیم، این کار رو نهادینه کنه. ما مرسه راهنمایی میرفتیم، معلم داشتیم، هر هفته میامد گزارشکار میخواست که توی هفته دوست دخترات با دوست دختراتون کجا رفتیم، دوست دختر جدید پیدا کردیم، کجا همدیگر رو سیدیم، نا تکلیف میخواست از ما. هر هفته روز قبل از که این میامد عزا میگرفتیم که خدای ما تکلیفون انجام ندادیم، الان فردا چیکار کنیم. یک ارمنیه بود، او فقط راست میگفت، دوست دختر داشت. بقیه کلاس همه دخترباز بودن ولی دوست دختر نداشتن، لات بودن. زنگ که میخورد میرفتن دم مرسای دخترانه همه مرتب. بعد این بقیه دروغ میگفتن، دوست دختر پسر مثل خارجی ها اینجوری نبود. بعد میامد سر کلاس گزارش دروغ میداد، 20 دقیقه دروغ میگفت، آقا ما دست گرفتیم رفتیم تو کوچه فلان و بگم بقیهش هم فلان، همینجا علکی. معلمم میدونست دروغ میگه ولی میگفت باری کلا بگو. داشت، یعنی معلم سر کلاس مرسی راهنما اینجوری بود، زنگ تفریح می‌خورد، سه چهار تا عرق فروشی بود 2300 متری ما، بچهای مرسی راهنمایی زنگ تفریح می‌رفتن عرق می‌خوردن میومدن. خب این وضعیتی بوده. این سلبریتی‌ها، هنرپیشه و خواننده و اینا زمان شاه، انقلاب که شد اینا سه دسته شدن. یکیشون فرار کردن رفتن آمریکا و لس آنجلس و اینا که ادامه دادن تو ماهواره ها و یه عده‌شون تو ایران این کار اصلا ول کردن رفتن تو راقه کن. یه عده‌شون هم گفتن آقا اون زمان اون رژیم بود، ما بالاخره ما خواستیم هنرمند بشیم، چاره‌ای نداشتیم، ما حاضر خودمون رو با انقلاب تطبیق بدیم و واقعا هم تطبیق دادن، مدل به پذیرفته هم شدن. ولی تو این چند سال از خارج به داخل کار کردن روی عده‌ای، پولای حسابی بهشون دادن. بعضی‌ها که حاضر نشدن با اینا همکاری کنن تهدیدشون کرده، یعنی تلفن زنگ میزنه به زنش، بچهش، خونش، خودش، انواع و اقسام تهدید. از بعضی از اینا هم عکس و فیلم و یه چیزا دارن، مثلا سفر خارج میره بالاخره دست خالی که نمیشه برگردی، یه جایی رفته یه کارایی فیلمش دارن بهش میگه آبروتو میبینیم. یعنی میخوام میگم تطمیع بوده، تهدید بوده، بعضیاشون هم که خودشون با اونا بودن، ولی اینا اکثریت نیستن. این تیپا اصلا نه سواد، نه سواد سیاسی دارن، نه درس خوندن، نه زندگی موفقی دارن. اینا رو الگو میکنن برای جوانا خودشون شکل اینا بکنن. بعد نمیدونه که این اولا معتاده، اینا معمولا تا مواد نزنه سر حال نمیاد، شرابخوره. این تیپای خاصی که میگن ناموسه، این بازن او بعدش این تیپی هست. وقت اغلبشون یا ازدواج نکرده یا که ازش 6 تا طلاق داره. گفت ایشون 6 تا ازدواج موفق داشته، 6 تا موفق، چون اگه اونا طلاق نشه 6 بعدیش نمیاد. خب من اگه هر سوالی بخوام دیگه جواب بدم دیگه نمیشه، هم وقت تمومه. خیلی خب ببین این همه سوال فرستادین بی خود. و السلام علیکم و رحمت الله.